واقعاً ورق به طرز عجیبی برگشته بود و همه چیز برعکس شده بود. و حالا به فصل نهم می‌رسیم که اولین آیه اون به تاریخی خاص، یعنی 13 ماه آذار که ماه 12 یهودی بود، اشاره می‌کنه که مورخین و محققین کتاب مقدس اون رو برابر با 7 مارچ 473 قبل از میلاد مسیح برآورد کردن. در آیه اول از فصل نهم می‌خونیم: اینک در روز 13 از ماه 12 که ماه آذار باشد، هنگامی که میبایست فرمان و حکم شاه اجرا شود، که این در واقع فرمان و حکم اولی بود که توسط هامان صادر شده بود و در برگیرنده کشتار دست جمعی و نابودی یهودیان بود. ولی چرا روز 13 ماه آذار برای این قتل عام انتخاب شده بود؟ اگه یادتون باشه، هامان برای تعیین این روز قرعه انداخته بود. او و مشاورانش به شانس و اقبال اعتقاد شدید داشتند. اونا به او توصیه می کنن که برای انتخاب این روز قرعه کشی کنه، چون هر تاریخی که به قید قرعه در بیاد براش خوش یمد خواهد بود. اونا 11 پیش قرعه انداخته بودند تا این روز تعیین بشه. در حالی که کلام خدا در کتاب امثال سلیمان به وضوح میگه که این خداست که نتیجه قرعه ها رو تعیین میکنه، و این چیزی بود که درباره این قرعه هم اتفاق افتاد. و حالا در فصل نهم می‌بینیم که 11 گذشته و روز 13 ماه آذار فرا رسیده. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب قطعاً اگر ما کتاب استر رو به طور کامل خونده باشیم، از پایان خوش این داستان خبر داریم. ولی موضوع اینه که حتی اوقاتی که ما از عاقبت مسائل خبر نداریم، هم میتونیم مطمئن باشیم که خدا از آخر داستان آگاهی کامل داره و همه چیز رو با هماهنگی خاص در کنار هم قرار داده و در نهایت همه چیز در آخر نیکو خواهد بود. و اینجاست که در حالی که در آیه اول می‌بینیم که بعد از 11 روز نابودی قوم خدا فرا رسیده بود، ولی در ادامه آیه می‌خونیم که یهویی اتفاقی کاملاً غیرمنتظره رخ میده. اجازه بدید این آیه رو یک بار دیگه برای شما بخونم. اینک در روز 13 از ماه 12 که ماه آذار باشد، که میبایست فرمان و حکم شاه اجرا شود و دشمنان یهودیان امیدوار بودند که برشان چیره شوند، وضع دیگرگون شد. و ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه همه چیز برعکس شد و این یهودیان بودند که بر آنان که از ایشان نفرت داشتند چیره شدند. بله عزیزان، دوباره میبینیم که اگرچه اسم خدا حتی یک بار در کتاب استر به کار برده نشده، اما اثر انگشت او در همه جا قابل مشاهده است. بله، به خاطر وجود او وضعیت دگرگون شد و همه چیز برعکس شد. در جایی که قرار بود دشمنان یهودیان بر اونها چیره بشن، این یهودیان بودند که بر دشمنانشان پیروزی و تفوق حاصل کردند. این امری کاملا غیر ممکن و محال بود که تنها و تنها خدا اون رو ممکن ساخته بود، چون برای خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست و همراه با او همه چیز ممکن میشه. اگه به یاد داشته باشید، قوم خدا در اون امپراتوری وسیع و گسترده اقلیتی کوچیک به شمار میرفتن. اونها فقط 15 میلیون نفر از اون جمعیت بزرگ 100 میلیونی مملکت پهناور فارس محسوب میشدن. اونچه که در این آیه به اون اشاره شده فقط معجزه‌ای بود و بس، که با مداخله الهی امکان پذیر شده بود. این خدا بود که در پشت صحنه برای قوم خودش می جنگید و واقعیت اینه که هر وقت خدا وارد جنگ بشه، او همیشه برنده است. عزیزان، اگر شما ایماندار به مسیح هستید، مطمئن باشید که خدا برای شما خواهد جنگید و همیشه هم در این جنگ برنده خواهد بود. او ممکنه که در نبردهای ما، اونطور که ما نقشه میکشیم و یا بر حسب انتظارات ما، برنده نشه. اما به یاد داشته باشیم که پیروزی نهایی همیشه از آن اوست. و بعد به آیه 2 میرسیم. در این آیه میخونیم یهودیان در سرتاسر ولایت خشایارشای پادشاه در شهرهای خود گرد آمدند و بر کسانی که در صدد آزار ایشان بودند حمله بردند. توجه کنید، در اینجا دشمنان یهودیان تحت عنوان کسانی که در صدد آزار ایشان بودند توصیف شدند. این آیه ادامه میده و هیچ کس یارای ایستادگی در برابر ایشان نداشت، زیرا ترس ایشان بر همه قوم ها مستولی شده بود و تمامی صاحب منصبان ولایت ها، ساتراپ ها، استانداران و کارگزاران شاه یهودیان را یاری دادند، زیرا ترس مردخای بر ایشان مستولی شده بود. چه تغییر فاحش و شگفت انگیزی! واقعا چه کسی میتونست تصور کنه که ورق به این شکل برگرده و این چنین تغییر بزرگ و عجیبی روی بده؟ مردخای در اون شرایط ترسناک از هیچ چیز و هیچ کس نترسیده بود و فقط ترس خدا رو در دل پرورده بود و حالا ترس و هیبت مردخای بر همه مستولی شده و در واقع همه از او میترسن. و حالا سوال اینه که وجود ترس خدا در راه و روش زندگی ما در حدی هست که نتایجی به بار بیاره که دیگران با دیدن اون ثمرات آثار حضور پرقدرت و ماورالطبیعه خدا رو در ما ببینن و با هیبت خدا روبرو بشن و در نتیجه از خدا بترسن؟ این همون چیزی که پولس در اول قرنتیان فصل 14 آیه 25 به اون اشاره میکنه. او در واقع میخواد بگه اگر شما به عنوان ایمانداران در ترس خداوند زیست کنید و در جمع کلیسایی با معیارهایی که عهد جدید به ایمانداران میده رفتار کنید، شخص بی ایمانی که در اون جمع شرکت کرده با دیدن شما به قول این آیه مجاب خواهد شد که گناهکار است و آنگاه روی بر زمین نهاده خدا را پرستش خواهد کرد و تصدیق خواهد نمود که به راستی خدا در میان شماست. در آیه 4 از فصل 9 کتاب استر درباره مردخای ما میخونیم، مردخای در خانه پادشاه مقامی والا داشت و آوازش به سرتاسر ولایت ها رسیده بود و این مردخای روز به روز قدرتمند تر می شد و این یکی از تصاویر مسیح در عهد عتیقه. بله، مسیح اون شاه آسمانی که ملکوت و پادشاهی او در قلب ها قدرتمندانه گسترش می یابه و آوازه عظمت و محبت او امروزه به جاهایی می رسه که حتی ما تصورش رو هم نمی کردیم. و روزی خواهد رسید که هر زانویی در مقابل او هم خم خواهد شد و هر زبانی اعتراف خواهد کرد که او خداونده. و بعد در آیه 5 از فصل 9 کتاب استر میخونیم، پس یهودیان تمامی دشمنان خود را به شمشیر زدند و آنان را کشتند و از بین بردند و با آنان که از ایشان نفرت داشتند آنچه خواستند کردند. لازم به ذکر که این حرکت اونها حرکتی بود کاملا تدافعی و نه حمله ای. حرکتی آری از انتقام و کینه. اونها در واقع مجبور بودند در مقابل اونهایی که به سوی اونها حمله ور شده بودند و قصد کشتار اونها رو داشتن از خودشون دفاع کنند. در آیه 6 میخونیم، یهودیان در مقر پادشاهی شوش 500 تن را کشتند و از میان برداشتند. آنان همچنان پرشنداتا، دلفون، اسفاتا، فوراتا، ادلیا، اریداتا، فرمشتا، اریسای، اریدای و وزیتا، یعنی 10 پسر هامان پسر همداتا دشمن یهودیان را کشتند، اما دست به غنیمت نبردند. شما ممکنه که بپرسید این همه آدم با این اسمها دیگه کی هستند و چرا این اسامی همگی در اینجا نام برده شدند؟ اینا همگی اسامی 10 پسر هامان هستند که در متن عبری این اسامی پشت سر هم و به شکل یک چوبه دار در کنار هم قرار داده شدند. این تصویر در واقع نشان دهنده اون چیزی بود که برای اونها اتفاق افتاد. یهودیان در آینده هر سال این پیروزی رو تحت عنوان عید پوریم جشن می گرفتن که البته در برنامه آینده به صحبت درباره این عید خواهیم پرداخت. ولی در اینجا لازم به ذکره که اونها هر سال وقتی که عید پوریم رو جشن می گرفتن کتاب استر رو از اول تا آخر می خوندن و وقتی که قاری به اسامی پسران هامان می رسید می بایست نام اونها رو پشت سر هم با یک نفس به صورت بلا انقطاع قرائت می کرد. همونطور که من اونها رو برای شما خوندم و این سبک قرائت به اونها یادآوری می کرد که نه تنها هامان بلکه همه پسرانش هم با هم به نابودی سپرده شدن. و در واقع مأموریتی رو که خدا سالها پیش به شاول داد تا اون رو انجام بده، یهودیان در زمان استر و مردخای به انجام رسوندن. مأموریتی که در رابطه با نابودی امالیقیان بود. در آیات 11 تا 13 می خونیم شمار کسانی که در مقر پادشاهی شوش کشته شدند همان روز به پادشاه گزارش شد. پادشاه به شهبان و استر گفت یهودیان در مقر پادشاهی شوش 500 تن را همراه با 10 پسر هامان کشته و از میان برداشتند. پس بنگر که در دیگر ولایت‌های شاه چه کردند. اکنون درخواست تو چیست که به تو داده خواهد شد؟ چه خواهش دیگری داری که برآورده خواهد شد؟ استر گفت اگر پادشاه را پسند آید، به یهودیان شوش اجازه داده شود حکم امروز را فردا نیز اجرا کنند. استر در واقع می‌خواست که این کار نصف کاره نمونه، چون هنوز دشمنانی وجود داشتند که در صدد به قتل رسوندن یهودیان بودند. این آیه ادامه میده به یهودیان اجازه داده شود که حکم امروز را فردا نیز اجرا کنند و بدن 10 پسر هامان نیز بر چوبه دار آویخته شود. پس پادشاه فرمان داد چنین شود. حکم در شوش صادر گشت و 10 پسر هامان نیز بر دار آویخته شدند. یهودیان شوش در روز 14 از ماه آذار نیز گرد آمدند و 300 تن را در شوش کشتند، اما دست به غنیمت نبردند. اگه با دقت به فصل 9 کتاب استر نگاه کنیم، متوجه میشیم که در این متن 3 دفعه این عبارت که اما اموال کسی را تاراج نکردن یا در ترجمه دیگه دست به غنیمت نبردند به کار برده شده. و این خودش نشون میده که اونها فقط در حال دفاع از خودشون بودن و نه حمله، تاراج مردم و بردن غنیمت. در آیه 16 میخونیم باقی یهودیان نیز که در ولایت‌های پادشاه بودند گرد آمدند تا از خود دفاع کنند و از دشمنانشان آرامی یابند. پس 75,000 تن از آنان را که از ایشان نفرت داشتند کشتند، اما دست به غنیمت نبردند. در این حال ما می‌بینیم که طول مدت این جنگ دفاعی یهودیان در شهر شوش یعنی پایتخت کشور محدود به 2 روز بود، ولی در همه شهرهای دیگه محدود به 1 روز. بعد از این مدت اونها میبایستی این نبرد رو متوقف کنن. از طرف دیگه گفته میشه که به دشمنان اونها این اقتدار داده شده بود تا دست به کشتار همه یهودیان، اعم از پیر و جوان، مرد و زن و حتی کودکان بزنن. در حالی که یهودیان در دفاع از خودشون فقط اقدام به کشتن مردان کردند و همینطور که قبلا دیدیم دست به اموال هیچ کس نزدن. کلام خدا به ما ایمانداران مسیحی هم گوش زد میکنه و هشدار میده که ما هم درگیر یک جنگ هستیم. جنگ با دشمنانی که کلام خدا در عهد جدید در کتاب اول یوحنا به اونها اشاره میکنه. 3 دشمن اصلی نفس، دنیا و شیطان. بله، بر حسب کلام خدا، مورد اول نفس گناه آلودی که درون ما عمل میکنه، مورد دوم دنیا و شهوات جذاب و کشنده اون و در این حال باورهای خدا ستیزی که درون وجود داره، و در نهایت مورد سوم شیطان، دشمنان اصلی هستند که در صدد نابودی ما به ما حمله می کنن. و خدا در نام عیسی مسیح ما رو به نبرد و جنگ با این دشمنان فرا می خونه. و در این حال ما رو مطمئن می کنه که پیروزی ما نزدیکه، چون مسیح خداوند روزی بر همه دشمنان خودش به طور کامل پیروز خواهد شد. عزیزان، جنگ روحانی بخشی از زندگی مسیحیه. خدا ما رو خونده که برای او سرباز باشیم. سربازی که با هوشیاری درگیر جنگ‌های روحانیه که خدا او رو به اونها فرا بخونه. سربازی که خیلی خوب این حقیقت رو درک کرده و میدونه که به قول کتاب افسوسیان فصل 6 جنگ او با خون و جسم و در نتیجه با انسان‌ها نیست. او میدونه که قرار نیست که با تنفر، با ظلم، با تاراج و غارت دیگران، با بی‌ادبی و بی‌احترامی کردن به دیگران و در نهایت با حمله به انسان‌ها این جنگ رو بجنگه. بلکه او سربازیه که با هوشیاری حواسش جمعه و میدونه که جنگ واقعی او با نفس گناه‌آلودشه که میخواد زندگی روحانی او رو نابود کنه. او میدونه که باید بر علیه دنیا و سیستم ضد خدای اون و در این حال شهوات جذاب و کشنده اون از خودش دفاع کنه و مقاومت نشون بده. سربازی که میدونه که باید در مقابل حملات شیطان مراقب و هوشیار باشه. اون دشمن غیر قابل رویتی که مثل شیری قرآن در کمین نشسته و در پی اونه که ایماندار مسیحی رو ببلعه و به نابودی بکشونه. در نهایت یک ایماندار حقیقی در دنیایی که سر ستیز با خدا و ایمانداران او داره این جنگ رو در نام مسیح و صلیب او ادامه میده تا روزی که به پیروزی نهایی که مسیح برای او تدارک دیده برسه. او میدونه که روزی فرا خواهد رسید که همونطور که در فیلیپیان فصل 2 آیات 10 و 11 بعد داده شده، هر زانویی در مقابل اون مردخای آسمانی یعنی مسیح خداوند خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که عیسی مسیح خداونده.
بله، خدا از من و شما دعوت میکنه که در حین زندگی کردن در دنیایی که با خدا و ایمانداران او سر ستیز داره، چشمانمون رو به مسیح بدوزیم و به او تمرکز کنیم و در نهایت با روش او جنگ نیکوی ایمان رو بجنگیم. به یاد داشته باشیم که زیبایی و درخشندگی داستان استر مثل ستاره‌ای درخشان در زمینه بسیار تاریک جلوه‌گر شد، در زمینه و فرهنگی ترسناک و ضد خدا که به دشمنی و ستیز با ایمانداران برخاست. ولی باید به این حقیقت هم توجه کرد که اگر این چنین زمینه‌ای تاریک وجود نمی داشت، پیروزی و نیکوی خدا هم اونطور که باید به صورت قابل لمس تجربه نمی شد. امروز من و شما هم در این چنین دنیایی زندگی می کنیم. ولی خدا رو شکر که داستان استر در این مورد خیلی چیزها داره که به ما بیاموزه. ما از شما دعوت میکنیم تا با ما در برنامه آینده هم همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.